خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. عملیات روز اربعین، عنوان نگاه روز. حزب الله لبنان علی‌رغم آماده باش کامل ارتش صهیونیستی، اولین مرحله از پاسخ خود به ترور فواد شکر از فرماندهان ارشد مقاومت لبنان را با موفقیت تمام به سرانجام رساند. حزب الله در اولین بیانیه خود اعلام کرد در سحرگاه اربعین امام حسین علیه السلام، سرور و سالار شهیدان، امام آزادگان و مظهر فداکاری و نودوسی و سربلندی، و در چارچوب واکنش اولیه به تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت که منجر به شهادت فواد شکر رحمت الله علیه و تعدادی از مردم شریف کشور شد، رزمندگان مقاومت اسلامی سایت‌ها، پادگان‌ها و گنبد آهنین دشمن در شمال فلسطین اشغالی را با تعداد زیادی موشک و به سمت یک هدف خاص نظامی صهیونیستی که متعاقباً اعلام خواهد شد هدف قرار داد. حزب الله در بیانیه دوم خود اعلام کرد مرحله اول با موفقیت کامل به پایان رسیده است و این مرحله هدف قرار دادن پادگان‌ها و مکان‌های اسرائیلی برای انهدام موانع در مسیر موشک‌ها و پهپادها برای اهداف عمیق‌تر بود و 11 پایگاه نظامی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفت. مقاومت اسلامی لبنان در سومین بیانیه خود اعلام کرد همه پهپادهای تهاجمی در زمانهای تعیین شده و از مسیرهای متعدد به سمت اهداف مورد نظر حرکت کردند و با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، عملیات گسترده روز یکشنبه این جنبش ضد رژیم صهیونیستی را عملیات روز اربعین نامید و آن را موفقیت آمیز دانست. دبیر کل حزب الله لبنان گفت تأخیر در پاسخ جزئی از مجازات دشمن صهیونیستی است. وی گفت عامل دیگر آن مذاکرات آتش بس در غزه و همفکری در خصوص نحوه پاسخ به صهیونیست‌ها بود. ما فرصت کافی برای انجام مذاکرات را داریم، چرا که هدف این جبهه و جانفشانی های آن توقف جنگ علیه غزه است. سید حسن نصرالله این عملیات را مقدماتی و اولیه توصیف کرد و گفت هیچ یک از موشک‌های راهبردی ما هدف قرار نگرفت. ادعاهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دروغ محض است. اما در خصوص اهمیت عملیات روز اربعین، دکتر قادری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، معتقد است که این عملیات دو نقطه ضعف رژیم صهیونیستی را براخ کشید. اما در خصوص نقطه ضعف اول، آقای قادری میگوید
اولین نقطه ضعف در واقع ناتوانی و ناکامی سیستم‌های پدافندی و دفاعی رژیم بود که خب بارها در فضاسازی‌های تبلیغاتی خودشون روی اون مانور ویژه می‌دادن، مبنی بر اینکه اشراف اطلاعاتی دارن و از نقطه نظر در واقع نفوذ ادوات و تجهیزات نظامی هم کاملا مسئول هستن. خب این مجددا نشون داده شد که این یک گزاره کاملا خلاف و دروغ هست و صرفا کارویژه رسانه‌ای و تبلیغاتی و روانی داره برای اونها، به خصوص نزد افکار عمومی شهروندان خود رژیم صهیونیستی.
اما نقطه ضعف دوم که این عملیات آشکار ساخت به باور آقای قادری این است که نشان داد رژیم صهیونیستی در موضوع غافلگیری بسیار آسیب پذیر است و در این خصوص تصریح نمود.
بار دیگر صهیونیست ها نشون دادن که کاملا از نقطه نظر غافلگیری اطلاعاتی عملیاتی در پایین ترین سطح قرار دارن. این رو از این جهت عرض میکنم که خب منطقا و طبیعتا بعد از ترورهایی که اینها انجام دادن، هم در تهران در مورد شهید بزرگوار اسماعیل هنیه و هم در بیروت زاویه جنوبی در مورد شهید حاج فاض شکور، خب اینها منطقا با اعلامی که مقاومت و جمهوری اسلامی کرده بود مبنی بر اینکه انتقام خواهد گرفت، اینها طبیعتا باید در بالاترین سطح از آمادگی خودشون قرار داشته باشن. اما با این وجود و با وجود اینکه مدعی بودن که از حدود یک ساعت و نیم قبل از عملیاتی که حزب الله انجام داد اونها یک اقدام پیشدستانه‌ای را انجام داده بودن، اما با این وجود ضربات منهدم کننده‌ای بهشون وارد شد و مشخصا دفاتر اطلاعات نظامی 8200 نهادش رژیم صهیونیستی به اضافه در واقع دفاتر موساد و شینبت که اینها عموما مقرهای شناسایی و اطلاعات عملیات بودن که عموم طراحی‌های عملیاتی رژیم از این مقرها و مراکز صورت می‌گرفت، خب اینها منهدم شد با توجه به اینکه در واقع استفاده حداقلی هم کرد حزب الله از ادوات و تجهیزات خودش، و با وجود اینکه رژیم سعی کرد در فضاسازی رسانه‌ای اعلام بکنه که بیش از 1000 موشک یا پهپاد ارسال شده، اما جناب سید حسن نصرالله به طور دقیق اعلام کرد که 320 فروند موشک گراد کاتیوشا که بعداً 20 عدد هم بهش اضافه شد و نهایتاً 340 موشک کاتیوشا به اضافه پهپادهایی که خب بعد از شلیک موشک‌ها اینها اعزام شدن به نقاط هدف، در نهایت با همین در واقع حداقل ها تونست حزب الله ضربات مهلکی رو به پیکره رژیم صهیونیستی به ویژه از نقطه نظر سمهای اطلاعاتی و استخباراتی اونها وارد بکنه.
رسانه های رژیم صهیونیستی در انتقاد از عملکرد ارتش این رژیم برای مقابله با حملات مشکی حزب الله لبنان اعلام کردند. از ساعت اولیه میشنیدیم که آنها مانع از شلیک مشکا به بن گوریون و تل آویو شدند، اما درباره 320 مشک و ده ها فروند پهپادی که به شمال فلسطین اشغالی شلیک شدند چه توضیحی دارند؟ این رسانه ها اعتراف کردند آتشی که در مرحله اول پاسخ حزب الله گشوده شد مساحت 1500 کیلومتر مربعی شمال فلسطین اشغالی را پوشش داد و حزب الله برای شلیک حدود 6000 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل برنامه ریزی کرده است. اما پرسش دیگر آن است که واکنش رژیم صهیونیستی به این عملیات حزب الله لبنان چه خواهد بود؟ دکتر قادری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در ادامه به این سوال پاسخ داده است.
با توجه به ضرباتی که اینها بهشون وارد شده، طبیعتاً نباید اقدام دیگری را انجام بدن. علی ظاهر سفارش ها و توصیه هایی که از سوی مقامات غربی به ویژه امریکایی ها هم به نتانیاهو شده، همین توصیه رو بهش کردن که این فضا رو ادامه نده، چون آقای سید حسن نصرالله هم دیروز تاکید داشت که اگر این فضا بار دیگر بخواد ادامه پیدا بکنه و شرارت های نتانیاهو بخواد ادامه پیدا بکنه، طبیعتا با پاسخ بعدی مواجه خواهد شد. البته مقاومت دستش بالا و فورتر هست، این رو کاملا هم رژیم و هم حامیانش مطلع هستند، به ویژه اینکه خب شما میدونید عملیات دیروز هیچ ارتباطی به عملیات خونخواهی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ترور شهید هنیه نداشت و اون کاملا فضاش مجزا هست. یک نکته مهم این فضا در واقع همین هست که صهیونیست‌ها عملا در یک نقطه ابهامی قرار گرفتن که نمیدونن عملیات خونخواهی اسماعیل هنیه اینها قرار هست در قالب یک عملیات ترکیبی صورت بگیره یا در ابعاد مختلف و گوناگون، و همین هم اونها رو در واقع کاملا گیج و گنگ کرده. اما در هر صورت به نظر میرسه که رویکرد بازدارنده‌ای که حزب الله دیروز از خودش نشون داد، اگر بر اساس منطق صحنه نبرد بخوایم تحلیل و کارشناسی بکنیم، طبیعتاً این ماجرا نباید از سوی رژیم صهیونیستی ادامه پیدا بکنه، که البته خب نتانیاهو نشون داده خیلی به این موضوعات قائل نیست، چون اون برای خودش و نجات خودش از مهلکه‌ای که درست کرده نیاز به گسترش ابعاد جنگ و طولانی‌تر شدن زمان جنگ.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایتم شما دوستای عزیز میتونین دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.